Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
سلام،
اینجا یه رادیو واسه جلون دادن. من سالار موسوی هستم و به همراه کیمیا خسروی تا الان 67 اپیزود رادیو جلون رو کنارتون بودیم. توی هر کدوم از اپیزودها در مورد یه مقصد جذاب برای سفر یا یه موضوع مرتبط با سفر و گردشگری حرف زدیم و البته یه مجموعه هم داریم به نام دور آتش. توی این اپیزود در ادامه اپیزود قبلی میخواییم بریم سراغ یکی از جذابترین و متفاوتترین مقاصد سفر، یعنی کنیا. تو اپیزود قبل در مورد تاریخ کنیا و زبان و آب و هوا و خلاصه کلی موضوع مختلف گپ زدیم و دیگه وقتشه بریم سراغ یکی از اصلی ترین جاذبه هایی که هدف اصلی اکثر توریست های کنیا است، یعنی سافاری و دیدن حیات وحش.
اسپانسر این قسمت رادیو جولون پیل است. پیل یه فروشگاه آنلاین خوشمزه فروشیه که هر کدوم از محصولاتش از یه جای ایران اومدن. محصولات پیله برای زندگی سریع و شلوغ امروز باز طراحی شدن که مصرفشون راحت و بی‌دردسر باشه و با سلیقه بیشتر ما ماجراجوها سازگار باشه. مثلا سالساهای پیله که از ترکیب پنیر سیامزگی و سبزیجات محلی درست میشن به ساندویچ و پاستا و پیتزاهامون طعم پیچیده زیتون و سبزی و پنیر و آجیل اضافه میکنند. شیرینی و آجیل‌های وحشی و پنیر و مربا و چاشنی و ترشی و عسل و کلی مزه کمیاب و استثنایی دیگه هم دارند که میتونید توی وبسایتشون ببینید. هیچ کدوم از محصولات پیله نگه دارنده یا افزودنی ندارند و از مواد اولیه با کیفیت درست میشن. سایت و صفحه اینستاگرامشون رو ببینید و اگه هر کدوم از محصولات چشتون رو گرفت یا دهنتون آب افتاد، میتونید با کد جولون 15% تخفیف بگیرید ازشون. آدرس وبسایتشون pile.store.com و آدرس پیج اینستاگرامشون pile.store. اسم کنیا با دیدن حیات وحش گره خورد و حتما هدف اصلی برای اولین سفر به کنیا دیدن حیات وحش و طبیعت بی نظیرشه. همین اول بذارید خیالتون رو راحت کنم. تجربه سافاری تو دل حیات وحش چندین برابر بیشتر از اون چیزی که فکرشو بکنید هیجان انگیزه. یهو وسط سافاری به خودت میای و میگی پشمام، من انگار واقعا دارم وسط مستندای حیات وحش زندگی میکنم. بذار یکم بگم برات ماجرا چه شکلی هستن. سیستم اینجوریه که یا همراه تور هستی و خب اون تور برنامه سافاری و ماشین مخصوص رو برات هماهنگ کرده که خب خیلی هم عالیه، یا خودتون راهی کنیا شدید که بعد از هتلتون یا دفاتر مسافرتی تور سافاری تهیه کنید. ماشینایی که توی سافاری استفاده میشه معمولاً تویوتا لند کروزر هستش که مختص اونجا کاستومایز شده. البته این بهترین نوع ماشین سافاری و درستش اینه که با همین ماشینا برید. اما خب بعضی تورا کم لطفی میکنند و ماشینای ضعیف‌تری رو اجاره میکنند، یا حتی یه سری‌ها با ونایی که سقف نداره میان. باید تو چاله چوله‌های پارک ملی بری و تجربه با سرعت رفتن برای دیدن صحنه‌های خاص رو داشته باشی تا متوجه بشی که اون تویوتا لند کروزر چقدر مسئله مهمیان. اینم بگم که این ماشینا سقفش میره بالا و میتونی بری رو صندلی وایسی و بیرون رو تماشا کنی. کنیا 38 تا پارک ملی داره که خب بعضیاش معروف دارن، مثل پارک ملی ماسای مارا، سامبورو، آمبوسلی، نایواشا. من واقعا نمیتونم بگم بین پارکای ملی که رفتم کدومش بهتره. هر کدومشون قصه خودشونو داره. ترکیب پوشش گیاهی و گونه‌های جانوری و پرنده‌هایی که توی هر کدوم از پارکای ملی وجود داره باعث میشه که تجربه هر کدوم از اونها کاملا منحصر به فرد باشه. ماجرا هم اینجوری که دم ورودی پارک ملی باید هزینه ورودی رو پرداخت کنید که جا داره بگم عددش هم معمولا قابل توجهه. مثلا ورودی ماسای مارا تا جولای 2024 برای 12 ساعت 100 دلار و بعد از اون تاریخ 200 دلاره. خیلی از پارک ملی ها پاسپورت یا آیدی کارت هم میخوان. وارد پارک که بشید کلن از زمین و زمان جدا میشید. باید دو تا چشم دارید، 7-8 تا دیگه هم قرض کنید و تمام هوش و حواستون رو بدید به اطراف. اینجاست که درایور گاید حرفه‌ای و کار درست خیلی تأثیر گذاره. درایور گاید حرفه‌ای علاوه بر اینکه گونه های مختلف رو میشناسه و بهتون اطلاعات میده، میدونه که کجاها باید دنبال کدوم حیوانا بگرده. معمولاً وارد پارک که میشید همون اول کار چند تا گورخر بهتون سلام میکنند که انقدر قشنگ و دلبرن که باورتون نمیشه از نزدیک دارید میبینیدشون. بعدتر ایمپاله ها میان، ویلد بیستا میان و خلاصه برو بیاییه. خب ذوقاتونو که کردید و قلبتون که آروم شد دیگه تلتون میخواد بیگ فایف خودشونو نشون بدن. حالا ماجرای بیگ فایف چیه؟ بیگ فایف 5 تا گونه هستن که شانس این که شکار بشن پایینه. قدرهای جنگلن. شامل چیا میشن؟ فیل، شیر، ببر، بوفالو. البته هر 4 تاشونو داریم در مورد گونه آفریقاییشون صحبت میکنیم دیگه. و کرگدن سفید و سیاه. این 5 تا گونه به خاطر حس قدرتی که بهت منتقل میکنن دیدنشون خیلی جذابه. علل خصوص دیدن شیر. معمولا ماشینا توی راههایی که احتمال میدن شانس بیشتری برای دیدن گونه‌های مختلف وجود داره حرکت میکنن و با بیسیم در ارتباطن و اگه یه ماشینی بتونه حیوان خاصی رو ببینه سریع به بقیه خبر میده و یهو میبینه همه ماشینا گازشون رو میگیرن و میرن سمتش. دیدن شیر از اون لحظه هاست که باعث شده بارها و بارها اشک ذوق آدم ها رو ببینم. به محض این که میبینیش نفس ها تو سینه حبس میشه و خسته نمیشی از نگاه کردن بهش. یه تجربه که بارها و بارها بدون استثنا دیدم اینه که بعد از اینکه شیر رو تماشا کردیم و به محض این که ازش دور میشیم بچه ها دیگه نای ایستادن ندارن و میشینن رو صندلی و سری شروع میکنن به خوردن خوراکی های قندی و نمکی. بی اقراق دارم میگم ما دیدن شیر به قدری نفس گیره که بعدش فشارتون میفته. البته احتمال اینکه این قضیه با دیدن اسب آبی و فیل و عزیز دلم زرافه و کرگدن و شترمرغ و خلاصه همه گونه های دیگه بیفته هم زیاده. شاید براتون سوال باشه که چجوری این حیوانات راحت میان تا کنار ماشین و آیا خطری نداره؟ ببینید دوباره من باید تاکید کنم که درایور گاید خیلی خیلی مهمه. درایور گاید حرفه‌ای کسیه که به رفتار حیوانات مسلطه و ریسک قضیه رو میاره پایین. مثلا حواسش هست که به فیل نره تنها نزدیک نشه، یا وقتی سمتش میره تک تک رفتارهاشو رصد میکنه تا خطری نداشته باشه، یا مثلا حتی میدونه مسیر حرکت اسب آبی کجاست و نباید تو مسیرش قرار بگیره. در کل این حیوانات به حضور ماشین ها عادت کردن، در کنار ماشین ها به زندگیشون ادامه میدن، اما چیزی که بهش عادت ندارن آدم پیاده است و البته سر و صدا. توی سافاری باید روی رفتار هیجانیتون کنترل داشته باشید، چون سر و صدا و قربون صدقه و امثال و هم باعث فرار حیوان‌ها یا حتی اومدنشون به سمت ماشین میشه. اینم اضافه کنم که تجربه سافاری فقط با ماشین نیست و توی پارک ملی های مختلف امکان قایق سواری وجود داره، حتی دوچرخه سواری تو مسیر مشخص و یا پیاده روی. واسه همینه که میگم کنیا بهشته.
یکی از جاذبه های مهمی که تو طبیعت کنیا است یه چیزیه به اسم مهاجرت بزرگ. گله هایی از هزاران هزار ویلدبیست و گورخر که از سمت تانزانیا برای پیدا کردن علف های تازه تر به کنیا میان و برمیگردن. ویلدبیست یه چیزی شبیه شاید بوفالو مثلا، ولی خب از یه گونه دیگه ایست، ولی خب شاید نزدیکترین چیزی که الان به ذهن شما بیاد همون چیزی شبیه بوفالوه. این جابجایی عظیم و حیرت انگیز از اون صحنه هایی که اگه خوش شانس باشید و شاهدش باشین میتونه براتون فراموش نشدنی باشه. طبیعتاً چنین چیزی توی طبیعت وقت مشخصی نداره و به الگوهای بارش سال و زمان کم و زیاد شدن علف‌ها برمیگرده و مهمتر از اون اینکه کی یه ویلدبیست رو کنه به دوستش بگه بچه‌ها یه ماسای مارامون نشه. در نتیجه شما هیچ وقت نمیتونی مطمئن باشی که تو سفرت شاهد اون چیزی هستی که توی مستندها میبینی. اون گروه فیلمبرداری بدبخت ماها گله های گورخر و ویلدبیست و اینا رو دنبال کرده تا تونسته اون تصاویر رو بگیره. اما به طور کلی تیر تا شهریور بهترین زمان برای دیدن این اتفاق تو طبیعت پارک ملی ماسای مارا است.
Kunywa pombe peleka maisha pole pole dajipe mwenyewe zitoke kunywa maji. این نقشه‌هایی هستن از بچگی ما خیلی دیدیم در مورد اینکه مثلا یه جا نفت روی نقشه دنیا رو که بذارید یه جا نفتش معروفه، یه جا کشاورزیش معروفه، یه جا تلاش معروفه، یه جا میوهش معروفه و آفریقا همیشه به حیواناش معروف بود و اونجا واقعا دنیای حیوانات رو به معنای واقعی حس میکنید، یعنی حیوانا اونجا دارن زندگی میکنن. من خیلی جای دیگه که رفتم احساس نکردم که حیوانا دارن زندگی میکنن، ولی تو آفریقا در یکی از جذابترین نقطه های زمین دارن زندگی میکنن و از دیدنشون لذت میبرین. باید از خودتون محافظت کنین، ولی فکر میکنم تو جای دیگه حیوانا باید خودشون از آدم ها محافظت کنن و همین خیلی لذت بخشه که آزاد هستن، رها هستن و میتونن اون جایی که باید اونطوری که دلشون میخواد زندگی کنن و تجربه دیدن حیوانا از نزدیک فوق‌العاده است.
اینجا من یه نکته مهم بگم. دم پارک ملیا خیلی اوقات تو مدتی که منتظری تا ورودی تهیه بشه و مجوز صادر بشه دست فروشا میریزن سرتون، خصوصا دم ورودی ماسای مارا. حواستون باشه که احتمال دزدی خیلی بالاست. یه دفعه از در و سقف ماشین محلی‌ها دستشون رو به بهونه اینکه میخوان چیزی بفروشن میکنن تو ماشین و شما هم که درگیر انتخابید و کلن حواستون پرت شده. من همیشه به همسفرام تاکید میکنم که از این دست فروشا خرید نکنند، اما در کل انقدر قیمتاشون پایینه که همیشه بچه‌ها وسوسه میشن و خلاصه دیگه بهشون میگم حداقل کیفا رو صف بچسبید. معمولا سوغاتیایی که میفروشن این افراد بی کیفیت و درب و داغونه، اما تو اون جو دمه در پارک ملی و با اون قیمت پایین اولش همه فکر میکنن که خریدای خوبی کردن.
اما این اسم پارک ملی ماسای مارا که هی تکرار میکنیم از کجا اومده؟ از اسم یک قبیله معروف و مهم به اسم ماسایی، مردمانی که به زبان ما صحبت میکنن. این ما که میگم من و شما نه ها، اسم زبونشونه. ما ماسایی ها که احتمالاً عکسشون رو تو اینترنت زیاد دیدید، همون قبیله مردا و زنای لاغر و کشیده ای هستن که لباسای رنگی رنگی مثل شنل می پوشن و توی رقصاشون بالا پایین می پرن. البته این بالا پایین به چشم ماه ها، هر کدوم از این حرکات تو رقص خودشون و تو فرهنگ خودشون معنا و مفهوم داره. ماسایی ها یکی از بیش از 50 قبیله ای هن که توی کنیا وجود داشتن و کم و بیش هم دارن. قبیله هایی که هر کدوم سرزمین هایی رو بر اساس باروری زمین و ویژگی های طبیعیشون داشتن و توش زندگی می کردن. و البته تو قرن 19 و 20 کم کم اینا رو همه رو به اروپایی ها واگذار کردن. ماسایی ها از قدیم و راستش تا حدودی هم الان کوچنشینن، چون زندگیشون به یه عامل مهم بستگی داره، گله گاو و بزشون. تو فرهنگ ماسایی تعداد بچه ها و گاو های یه آدمه که میزان ثروتمند بودن یا فقیر بودن و حتی اهمیتش رو نشون میده. تمام جنبه های زندگی ماسایی حول و حوش گاو هاشون میچرخه. فعالیت روزمره شون، غذاشون و آداب و رسومشون و هر چیزی که فکر بکنید. ماسایی ها معمولا از بچگی همراه بزرگتراشون یا حتی یه وقتای تنها هر روز کیلومترها راه میرن و گله رو برای چرا میبرن و بعد بر میگردن و فکر میکنی غذاشون چیه؟ گوشت تقریبا خام، شیر، خون گاو، بله درست شنیدین، خون گاو و چربی و گاهی برگای گیاهی. راستشو بگم من بارها و بارها از خود اون ماسایی ها، از راهنماها مثلا اینجوری رفتم گفتم خب داداش اوکی مثلا گفتین الان اینا رو، ولی حالا واقعا چی میخورین که همشون خیلی محکم و اینا وایسادن که هنوز هم فقط گوشت و خون و شیر میخورین؟ من نمیتونم یه ذره باور بکنم، ولی خب به هر حال این چیزیه که روش مصرن. ماسایی ها کلن آدم های جالبی هن و رسم و رسوم های جالبی هم دارن. مثلا توی مردها یه دسته ای هستن که به جنگجوها معروفن. از قدیم رسم بوده که اون جوونی که میخواد جنگجو بشه به عنوان امتحان نهایی باید دست خالی میرفته به شکار و یک شیر شکار میکرده. شما تصور بکنید یه آدم رفته و یک شیر شکار کرده و خب اگر موفق میشده، که حالا ما درصد موفقیتش رو نمیدونیم چقدره، ولی اگر موفق میشده میشده جنگجوی قبیله به طور رسمی و خب از احترام خیلی بالایی هم برخوردار میشده. یا مثلا همونجوری که جلوتر گفتم توی رقصشون یه حرکتی دارن که سیخ همینجوری وای میسن و میپرن بالا و خب هر کسی که بتونه بیشتر و بلندتر بپره نشون میده آدم قوی تریه. قبیله های ماسایی هنوزم تو همون خونه های زندگی میکنن که قرنها پیش میکردن، البته اگه بشه اسمشو گذاشت خونه. یه اتاق خیلی کوچی که همه همونجا میخوابن زندگی میکنن و یه اتاق کوچیکی هم دارن که برای گرمایش استفاده میکنن و این دودش همیشه توی اتاق پیچیده. راستشو بگم از دیدن زندگی های این شکلی خیلی خوشم نمیاد، خصوصا که میدونم یه بخشی از این آدما به واسطه اینکه روند بازدید توریستا قطع نشه به این شکل زندگی میکنن، چون توریستا دوست دارن حس کنن که خودشون خیلی زندگی خوبی دارن و به اصطلاح خودمون میگن وای خدا رو شکر ما خیلی خوبیم. اما به نظرم یکی از کثیف‌ترین جنبه‌های توریسم همین ماجراست، تبعیض در لباس خوشگل نمایش تفاوت. حتما باید یه بار مفصل در مورد این صحبت بکنیم، اما در کل اگه بخوام بگم دیدن قبیله ماسایی ها و دمخور شدن باهاشون حتی برای چند لحظه میتونه تجربه عجیب و جالب باشه براتون تو آفریقا. آدمایی که سرزمین زندگیشون همون جاییه که فیل و زرافه و شیر و کفتار زندگی میکنن و تونستن کنارشون قرنها زندگی کنن و دووم بیارن. ماسایی ها جز مهمترین نمادهای فرهنگ کنیان، اونقدری که سپر و نیزه معروفشون روی پرچم کنیا هم نقش بسته.
سالار، در مورد اون داستان فقر و اینکه تهش هم نمیشه فهمید چقدرش واقعیه خیلی باهات موافقم. واقعا تجربه بازدید از قبیله ماسایی ها تجربه عجیبیه. در این حال که کلی بچه گرسنه با سر و وضع کثیف میبینی که میان سمت تو ازت خوراکی میخوان، از طرف دیگه میدونی که برای بازدید از این قبیله ها رئیس قبیله به دلار ورودیه میگیره و با توجه به تعداد بازدیدکننده هر قبیله اصلا هم عدد کمی نمیشه. از طرف دیگه معمولا توریستا کلی ازشون صنایع دستی میخرن که خب معمولا این صنایع دستی هاشون بیکیفیت تره و قیمتاشون هم بالاتره، اما صرفا چون توریستا دلشون میسوزه ازشون خرید میکنن. اما بازم مردم تو همون فقر زندگی میکنن. من خودم همیشه موقع بازدید از این قبیله حس بدی دارم. از طرفی هم هر چقدر با خودم فکر میکنم نمیتونم از برنامه تور حذفش کنم. انگار یه سری مسافرن که دوست دارن این مراسم رقص و کلا فضای قبیله رو ببینن، از اونورم بالاخره درآمد اون قبیله از همین راه دیگه. توی کنیا یه چیز جالبی که میتونید تجربه کنین جابجایی بین نیمکره شمالی و جنوبیه. حتی خب شما قرار نیست چیز خاصی رو حس کنید. به هر حال این نیمکره هم یه چیز نمادینه. ولی بودن در دو طرف خط استوا توی یک روز میتونه چیز بامزه‌ای باشه. مردم کنیا مثل خیلی دیگه از کشورهایی که خط استوا از توشون رد میشه خیلی روی این قضیه مانور میدن و سعی میکنن ازش یه جاذبه بسازن. یکی از تجربی که معمولا تو مکانهایی که تابلو خط استوا داره میتونید کسب کنید تماشای یه شوی بدوی از قوانین فیزیکه. حالا ماجرا چیه؟ معمولا یه نفر با یه کاسه که تهش سوراخه و یه پارچه آب میاد سراغتون. اول میگه بیاید اینجا وایسید که روی خط استواست. آب رو میریزه و یه کبریت رو میذاره روی آب. شما میبینید که خب آب از زیر کاسه خارج میشه اما کبریت نمیچرخه. بعد مثلا میبردتون چند قدم اونورتر تو نیمکره شمالی. همین کار رو تکرار میکنه. این دفعه چوب کبریت همراه با خارج شدن آب ساعت گرد میچرخه. بعد میبردتون اون بر خط استوا تو نیمکره جنوبی و همین رو تکرار میکنه. این دفعه چوب کبریت برعکس میچرخه. جلال خالق. بعد میاد براتون توضیح میده که نیروی کوریولیس تو نیمکره شمالی و جنوبی برعکس و مولکولهای آب تحت تاثیرش قرار میگیرن و اشاره میکنه به جهت چرخش آب تو سیفون و دیگه همینجوری حیرت شماها هی زیادتر میشه و اینجاست که یه پولی طلب میکنه. حالا جالبتر ماجرا اینه که بعضی جاها یه سرتیفیکیت هم میدن که مثلا من از خط استوا عبور کردم. میدونی همش تبلیغاتیه دیگه، ولی خب تجربه بامزه‌ایه. خیلی هم همسفرهای من بودن که اون سرتیفیکیت رو گرفتن، با من یادگاریه دیگه. حالا اینم بهتون بگم که نیروی کوریولیس که حاصل از چرخش زمینه یه نیروی واقعیه که روی جریان‌های اقیانوسی و جهت چرخش طوفان‌ها و حتی به نوعی تو محاسبه حرکت هواپیماها تأثیر داره، اما تأثیرش تو مقیاس و فواصل کلان معمولا مشخص میشه، نه توی یک کاسه آب و تو چند قدم جابجا شدن. اگه احیانا تو کنیا یا هر جای دیگه گذرتون به این رفقا افتاد، فقط بدونید که این شویی که دارین تماشا میکنین فقط به طرز ریختن آب توی کاسه ربط داره. اون دوستمون داره گودرز و به شقایق ربط میده.
سفر کنیا رو من خب از اول تصورم این بود که دارم میرم یه سفر سافاری، قراره یه تعداد زیادی حیوان به خصوص حیوانات خاص آفریقا رو توی محل زندگی خودشون ببینم. این واقعا همون چیزی که انتظار داشتم اتفاق افتاد، بهتر از حتی اون چیزی که فکر میکردم و دیدن واقعا اون حجم زیاد از حیوانات مختلف توی دوره کوتاه 3-4 روزه آدم اون لحظه داغش شاید خیلی متوجه نمیشه، ولی بعدا بهش فکر میکنیم اینی واو عجب تجربه بود. هرچند که من اونجا به این نتیجه رسیدم مرتب به بچه هایی که با هم بودیم من میگفتم آدم باید یه بار دیگه بیاد اینجا به دل سیر با آرامش حالا پرنده نگری کنه. صرفا ما فلامینکوهای صورتی رو بهشون توجه کردیم و دیدیم، ولی اینقدر پرنده های متفاوت هم اونجا هست و جالبه که اینقدر درگیر دیدن حیوان های بزرگ هستی و حیوان هایی که همیشه درمشون میشنوی و کلا همش در حرکتی، مثلا پرنده نگری کاری که باید حالا صبوری کنی بشینی فرصت داشته باشی تا به دل سیر بتونی اجازه بدی پرنده بیان و بتونی ببینیشون، واقعا وقت برای همچین چیزی نبود. اون یه سفر جداگانه میطلبه. ولی در مجموع خب انتظار اون قسمت سافاری رو داشتم. چیزی که برای من جالب بود قسمت دوم سفر بود که ما رفتیم شهر ساحلی به اسم مومباسا و اونجا قرار بود بریم لب اقیانوس هند، قرار بود یه ریزورت باشیم و من فهم کردم خب فقط مثلا شنا و لب اقیانوس بودن و حالا سنورکلینگ و خستگی در کردن از قسمت اول سفر و ایناست. قسمتی که برای من خیلی جالب بود این بود که ما رفتیم توی بازار شهر و کلن از قبلش هم حتی وارد شهر شدیم، مردم رو دیدیم، ولی مشخصا اون دوره که اون تیکه که رفتیم توی بازار شهر و یه لیدر محلی داشتیم علاوه بر لیدر خودمون توضیح میدادن برامون تاریخچه رو، خب به شدت اسلام غالبه و اکثرا مسلمونن توی شهر مونباسا، این برای من جالب بود. بعد ماه رمضان بود، خب همه روزه بودن و بعد در مورد تاریخ که برمون تاریخچه شهر رو گفتن، فکر می‌کنم ما همه میدونیم که پرتغالی‌ها توی دوره‌ای چند قرن پیش خب نیروی دریایی قوی داشتن، اینا استعمارگر بودن و بخشایی از کشورهای مختلفی رو، هند و حالا جنوب خود ایران اصلا مشخصا یه عالم آثارش هست، اینا در واقع استعمار کرده بودن، تصرف کرده بودن. بعد از اونها انگلیسی‌ها رو باز همه میدونیم که استعمارگر بودن و چقدر قسمت‌هایی از کشورهای مختلفی و بعضا کشورهای کامل رو تحت استعمار داشتن، چیزی که من نمیدونستم و خیلی برام جالب بود این بود که یه دوره‌ای عمان کشوری بوده که بله نیروی دریایی میفرستاده و استعمار میکرده این کشورها رو، به خصوص توی شرق آفریقا ظاهرن هم زنگبار و هم مونباسا جزو اون جایی هستن که این نفوذی که الان اسلام داره از همون و حالا در دین مردم هست ولی در بناها هست، در معماری شهر هست، همه چیز مثلا قشنگ نفوذ اسلام توش مشخصه. این در اثر حمله و استعمار عمان بوده. این قسمت واقعا برای من جالب و جدید بود.
کنیا رو انگار میشه دو تا بخش کاملا جدا تصور کرد. یه بخشش میشه نایروبی و پارک جنگلی و حیات وحش و ماسایی و آفریقایی که تو ذهنمونه و یه بخشش میشه نوار ساحلی عجیب غریبی که یه زمانی چهارراه تجارت دنیا بوده و به همین خاطر ملغمه ای از تصاویر متنوع. شاید معروف ترین شهر این منطقه مونباسا باشه. مونباسا از اون مقصداییه که برای من حداقل یه جاذبه و دافعه همزمان داره. معمولا روال سفر به کنیا اینطوریه که آدما میرن نایروبی و پارک ملی ها رو میبینن، بعد برای ریلکسیشن آخرش میرن به نوار ساحلی که حالا اینجا شهرهای مختلفی هست ولی باز معروف ترینش میگم مونباسا است. توی این منطقه کیلومترها کیلومتر از ساحل در اختیار هتل‌های متعددیه که کنار ساحل ساخته شدن و به توریست‌های عمدتاً عرب و آفریقایی سرویس میدن. همجواری مونباسا با اقیانوس هند باعث شده که سواحل خیلی جذابی داشته باشه و خب چی بهتر از این برای جذب توریست؟ یه بار دیگه گوگل مپتون رو باز بکنین و نقشه نگاه کنین. شما وقتی تو ساحل مونباسا میستید و به شرق نگاه میکنین تا خود اندونزی هیچ خشکی تو مسیر نگاهتون نیست. شاید به اندازه یک پنجم یا یک چهارم قطر زمین جلوتون فقط آبه و خب این همزمان هم جذاب هم خوفناک. و خب این در وقت طلوع واقعا بی نظیره. کلن طلوع خورشید از اون چیزهایی که اصلا نباید توی مونباسا از دستش بدین، چون خورشید از دل آب میزنه بیرون و معمولا با ابرهایی که دم افقن رنگای خیلی جذابی درست میکنن. هسته اصلی شهر مونباسا یه جزیره است که اونجا جای زندگی عادی مردمه. بیشتر اتفاقای مونباسا از منظر تفریحات ساحلی بیرون از اون شهر میفته. شما برای رسیدن به این شهر دو تا راه دارید. یا باید با پرواز بیاید که اگه زودتر اقدام بکنید میتونید با حدود 30-40 دلار یه پرواز بگیرید، یا باید با قطار سری و سیر بیاد که راستش من حداقل پیشنهادم اینه که یکی از مسیرهای رفت یا برگشتتون رو این کار رو بکنید. باز پیشنهاد اکیدم هم اینه که اومدنه با قطار بیاید و برگشتتون رو با هواپیما برگردید نایروبی. قطار سری و سر علاوه بر این که بسیار تمیز و مرتب و سر ساعته، خودش میتونه یه بلیت مجانی برای دیدن طبیعت بکر پارکای ملی شرقی کنیا باشه. مسیر این قطار از دل پارک ملی ساوا میگذره و خیلی طبیعیه که دوروبر ریل، زرافه و فیل و گورخر و هرچی به مومباسا نزدیکتر میشین حتی شتر ببینید. اگه هوا صاف باشه و خوششانس باشید هم ممکنه بتونید دورنمای کلیمانجارو رو تماشا بکنید. البته این رو هم بگم بهتون که برای سوار شدن به قطار نایروبی به مومباسا سخیری امنیتی خیلی زیادی وجود داره و وسایلتون رو دو بار با ایکس‌ری و یه بار با سگ میگردن. اما از اون گشت که رد بشه دیگه همه چیز شیک و تمیز و راحته. هم ترمینال اتوبوس و هم فرودگاه کاملا خارج شهرن. وقتی رسیدید باید بگردید و یه تاکسی منصف پیدا بکنید و برید به هتلتون. توی مومباسا پر از هتل‌های ساحلی آل و یوآل که خب با قیمت‌های متنوعی خدمات میدن. اگه سوالتون اینه که آل و یوآل چیه، پیشنهاد میکنم برید اپیزود دوتا قبلی ما رو که در مورد اینه که تور رو چطوری انتخاب بکنید گوش بدید. کانال هم سابسکرایب کنید که از مومباسا و در امتداد ساحل به سمت شمال و جنوب کلی ساحل مختلف هست که هر کدوم ویژگی‌های خودشونو دارن. معمولاً آدما دوست دارن توی نیالی بیچ باشن که به شهرم نزدیک‌تره. اما اگه دلتون خواست از شهر دورتر باشید و تفریحات آبی مثل غواصی و اینا رو تجربه بکنید، شاید بد نباشه برید جنوب‌تر به سمت دیانی بیچ. البته که این تفریحات همه جا پیدا میشن، ولی خب این دو تا ساحل یکم معروف‌ترن. از عشق و حال ساحلی که بگذریم، مومباسا خودش یه شهر عجیب و غریبه که اصلا نباید از دستش بدین. یعنی من حتما توصیه میکنم که حداقل یه نصف روز رو از هتل دل بکنید و بیاید توی بافت تاریخی شهر قدم بزنید. اگه شما هم عاشق فرهنگ‌های متنوع باشید توی مومباسا خیلی بهتون خوش میگذره. مومباسا برای من یه بندر عباس یا یه بوشهر بزرگه. وقتی تو کوچه پس کوچه‌هاش قدم میزنی، اگه جنوب ایران رو دیده باشی دیگه حس غریبگی نمی کنی. در و دیوارا، نقش و نگارا و حتی بوها و قیافه ها همه شبیه نوار ساحلی خودمونه. البته که این شباهت اتفاقی هم نیست و خب تو قرنه گذشته مومباسا یه بندر مهم واسه تجارت بوده که مردم از خلیج فارس و هند و اینا می اومدن اونجا و با تجار آفریقایی و اروپایی داد و ستد می کردن. و خب توی این مسیر حتما یه جنهایی این وسط رد و بدل شده. البته این داد و ستد همیشه هم زیبا و مفید نبوده. مومباسا همیشه یکی از مهمترین بنادر برای تجارت برده بوده. برده های بینوایی که از سرزمین های داخلی تر آفریقا اسیر می شدن و توی این بندر با آدم های دیگه فروخته می شدن. هنوز هم میشه آثار بندر برده فروش ها رو تو مومباسا دید که خب البته چیز جذابی نیست. و فقط یادمون میندازه که انسان چقدر میتونه پست باشه که با هم نوع خودش اینطوری رفتار بکنه. قلب بافت تاریخی مومباسا قلعه ایساست. پیشنهاد میکنم که شما هم اگه از خارج شهر میخواید بیاید از ماشینتون بخواید که بیارتون کنار فورت جیزس. این قلعه یکی از اولین قلعه هایی که اروپایی‌ها در کنار کل اقیانوس هند ساختن تا بتونن رو تجارت این مسیر پرسود سلطه داشته باشن. قلعه رو پرتغالی‌ها تو آخرین سالهای قرن 16 هم ساختن و بارها بارها بعدش کنترلش رو به حاکمای محلی، عمانی‌ها و انگلیسی‌ها واگذار کردن. در طی سالیان خیلی زیادی اینجا قلعه دفاعی بوده برای حفظ امنیت تجارت تو بندر مومباسا و بعدن هم تبدیل به زندان شده. قلعه از بیرون نمای جالبی داره اما داخلش خیلی چیز دندونگیری وجود نداره و اگه دلتون دیدن موزه میخواد میتونید برید و داخلش رو ببینید. اما جواهر اصلی شهر تو کوچه های منتهی به اینجا قرار گرفته. من اینجا در مورد مسیر پیاده روی صحبت میکنم که خب خیلی بستگی داره که شما چقدر تجربه سفر دارید و میتونید که این کار رو خودتون انجام بدین یا نه. اما اگه بخوام توصیه ایمنی بکنم اینه که بهتره همون دور میدون فور جیزس یه دونه از راهنماهایی که میان سمتتون رو بهتون پیشنهاد راهنمایی میدن رو بگیرید و با اون تو کوچه ها قدم بزنید. این مسیر معمولا از این قلعه شروع میشه و به بازار سرپوشیده شهر ختم میشه. اما توی مسیر دیدن خونه ها، کافه ها، معماری های مختلف و از همه مهمتر مردم شهر خیلی جذابه. بهتون پیشنهاد میکنم این کوچه های بوشهر سر به هوا راه برید و به تراس ها و بالکن های هر خونه و اون تزئیناتی که نرده هاشون داره دقت بکنید. به درهای جذاب خونه ها و نقش و نگاراشون نگاه کنید و به کوچه ها به چشم موزه زنده نگاه کنید. واقعا توی این مسیر شاید جالبترین چیز دیدن نشانه های اسلام در دل شهر باشه. مومباسا قلب اسلام توی کنیاست. برعکس مناطق دیگه کشور که اکثرا مسیحی های نسبتا معتقدی هم هستن، اینجا جمعیت غالب مسلمونن و حتی شیعه هم زیاد داره. واسه همین ممکنه یهو روی یه دری پرچم یا حسین ببینید مثلا. زبون مردم این شهر و کل این منطقه هم خیلی جالبه. اسمش هست سواحیلی و یه ترکیبی از زبانهای گذشته خب مردم منطقه که ترکیب شده با عربی و فارسی. خیلی از طایفه های مردمان سواحیلی رگ و ریشه های ایرانی و عربی دارن و به تایید خیلی از پژوهش های ژنتیک و تبارشناسی و اینها، خیلی از طایفه های مردم توی این منطقه رگ و ریشه ایرانی و عربی دارن. در واقع به واسطه رفت آمد زیاد تجار ایرانی و عمانی و کلا کشورهای عربی و هند و اینها، ژن‌های این مردم هم وارد اجتماع شده و خب اثرات خودش رو تو چهره و زبان و حالات رفتاری این مردم باقی گذاشته. از دل کوچه ها و رنگ و بوی بی‌نظیر ماهی و ادویه که بگذرید می‌رسید به بازار سرپوشیده شهر که خودش شهر فرنگ قشنگ. یه جای شلوغ و پر سر و صدا که میتونید توش میوه و ادویه و چای و قهوه خاص کنیایی بخرید. حسابی که تو دل بازار قدم زدید بهتون پیشنهاد میکنم یه وعده غذا تو دل شهر بخورید و اون حس آشنای غذاهای جنوبی و عربی رو تو دل کنیا تجربه بکنید. البته که خب با رعایت اصول بهداشت. مومباسا الان دیگه شهر آروم و روبه توسعه ایه و دیگه سالهاست خبری از تنش‌های بین مسلمون‌ها با مسیحی‌ها و بین شیعه و سنی نیست و مردم کم کم فهمیدن که میشه با صلح و آرامش در کنار هم زندگی کرد و تمرکز رو گذاشت روی توریسم و درآمدی که به همه میرسه.
سالار، بازارو که گفتی یاد خاطره خنده‌دار افتادم. توی این بازار سرپوشیده کلا خیلی پیش میاد که همینجوری که میچرخی فروشنده ها سر صحبت رو باز میکنن و یه گپی میزنن. یکی از راه های سر صحبت باز کردنم اینه که خب میپرسن از کجا اومدی. یه بار یه فروشنده ازم پرسید کجایی هستی، تا گفتم ایران، گفت رفسنجانی. بعد من و بچه ها میخندیم میگفتیم به نظرتون الان تحملشو داره بگیم فوت کرده یا تو این سفر فقط بهش بگیم خدا بیامرز استخر رو دوست داره؟ حالا جدا از شوخی، منم یه تاکید مؤکد کنم که حتماً همینجوری که میچرخی تو بازار خوراکی‌ها و میوه‌های مختلف رو امتحان کنید. علل خصوص انبه فلفلی که ترکیب انبه است با یه عالمه ادویه خوشمزه و البته تند. از غذاهای دریایی بی‌نظیر هم غافل نشید. کلاً توی خط ساحلی چون ادویه خیلی بیشتر استفاده میشه، طعم و عطر غذاها جذاب‌تره. What you gonna do? Run go meet a dad. You don't wanna do. Well, this is South East Hall. But the ranking what best? Yo, watch this. Love confession. What's She's that? A heartbreaker. She bend over backbreaker. Steaming up what a vapor. I wanna date her. She's a heartbreaker. She bend over backbreaker. بچه ها حقیقتش اینه که ما تا روزها بعد میتونیم در مورد کنیا حرف بزنیم، اما دیگه دوتا اپیزود به نظر کافیه. بذارید به عنوان حسن ختام ماجرا از سوغاتی های کنیا بگم براتون. به جرئت میتونم بگم تنوع صنایع دستی و سوغاتی فروشی که تو کنیا و تانزانیا دیدم تو هیچ کشوری که تا حالا بهش سفر کردم ندیدم. توی مسیرهای توریستی هر رستوران بین راهی که وایسید کنارش یکی یا چند تا مغازه صنایع دستی فروشی داره. مغازه هم که بهت میگم فکر نکن مثلا یه مغازه کوچولو موچولو ها چهار تا صنایع دستی کوچیکا، مغازه های بزرگ با صنایع دستی هایی که قطعا شگفت زدتون میکنه. بارها و بارها همسفرهای من تو این سفرها موقع برگشت مجبور شدن چمدون بخرن. بدون اقراق دارم میگم که هر چقدر از تنوع و زیبایی صنایع دستی ها بهتون بگم کمه. شما هر وسیله تزئینی که از حیوانات بشه درست کرد تو جنس‌های مختلف مثل چوبی و سنگی و با ابعاد و کاربری مختلف میتونی پیدا کنی. انواع و اقسام اکسسوری مثل گوشواره یا ظرف و ظروف یا لباس و خلاصه که هر چی که فکر کنی. حالا این صنایع دستی هم تو کیفیت‌های مختلف ارائه میشه. بعضیاش واقعا بی‌کیفیت و سنبل شده، اما بعضیا انقدر طرح‌های خاصی داره و ظریف اجرا شده که اصلا باورت نمیشه تو همچین کارگاهی این اثر هنری درست شده. اما خرید کردن از این سوغاتی فروشی ها پیچیدگی خاص خودشو داره. مسئله اصلی اینه که 99% جاها اجناس بدون قیمتند و وقتی قیمت رو بپرسی طرف یه نگاهی به سرتاپات میکنه و یه قیمتی میپرونه. دیگه اینجا هنر توئه که بتونی چقدر چونه بزنی. پیشنهاد من اینه که چونه زدن رو با حداقل 70% پایین‌تر از عددی که گفته شروع کن. مثلا اگه بهت گفت 10,000 شیلینگ تو بگو 3,000 تا.
کنیا سرزمین عجیبیه. پر از شگفتی، پر از طبیعت ناب و بکر و بی‌نظیر. از آبشاراش تا دریاچه‌هاش و حیات وحشش. کنیا انگار تو خودش یه روح کهن داره، روحی که تو تک تک موجودات زنده این سرزمین جاریه و باعث میشه تجربه متفاوتی رو توش حس کنی. کنیا مهد بشریته، جایی که اجداد انسان توش رشد کردن و بعد تمام دنیا رو گرفتن. کنیا یه جاییه که یه تیکه از دل من و حتی میدونم دل کیمیا اونجا باقی مونده و ازتون خواهش بکنم که اونجا که رفتین یاد ما بکنید.
Like Africa. Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.